سلام و درود به همه شما خوبان، من شاهین هستم و شما به صدای حیات گوش میدید. ما هر هفته با موضوعات و مفاهیم کتاب مقدسی تحت یک عنوان خاص در کنار شما خواهیم بود، هم گفته ها و هم ناگفته ها. سلام بر صبح و روشنایی، سلام به شما همه دوستان فارس زبان عزیز. امیدوارم همه ما روز خوبی رو در پیش داشته باشیم. بسیار متشکر و سپاسگزار هستم از حمایت بی‌دریغ تک تک شما عزیزان از پادکست خودتون. برای حمایت از صدای حیات میتونید این اپیزودها رو در صفحات اجتماعی خودتون منتشر بکنید و یا برای دوستان عزیز دیگه خودتون ارسال بفرمایید. ایمیل info@برگزیدگان.net مثل همیشه شنونده و پذیرای پیشنهادات و انتقادات شما عزیزان هستش. در این رشته از برنامه ها ما به صفات خدا در کتاب مقدس پرداختیم و هنوز هم تمام نشده، خیلی حرف داریم. به امید خدا که این اپیزود هم مورد توجه عزیزان قرار بگیره. خداوندا، شکرت میکنیم برای روزی که ما بخشیدی و همینطور فرصت تازه‌ای که برای زندگی کردن عطا کردی. بریم و برنامه خودمون رو با شنیدن یک سرود بسیار زیبا شروع کنیم. شبانه جان تو مانم، هر جا مرا خانی میایم، موتی تو هم صدایت گوش گیرم، هر جا مرا خانی میایم. چه باشد نرهای سر یا نرهای آرام، دانم شبان عزیزان. در این اپیزود ما به موضوع خدای حاکم خواهیم پرداخت، اینکه این حاکمیت به چه معناست و چرا در کتاب مقدس خدا خودش رو با عنوان یک پادشاه و یا حاکم معرفی میکنه. کتاب مقدس خدایی رو ما معرفی میکنه که صاحب این خلقت و بر روی این خلقت یک نظمی رو حکم فرما کرده و بر روی این نظم او ریاست و حاکمیت داره. اون خدایی نیست که صرفاً بر روی یک تخت به صورت منفعلانه نشسته باشه و صرفاً نظارگر اموری باشه که داره در دنیا پیش میره. اتفاقاً ایمان به خدایی حاکم یکی از اساسی ترین حقایق کلام خداست که در طول تاریخ توسط مردان بزرگ ایمان دائما داره اعلام میشه. بیاییم با هم به آیاتی از کتاب رومیان نگاه بکنیم، باب 9 از آیه 18. ببینیم که پولس رسول در رابطه با حاکمیت خدا چه تعلیمی میده. بنابراین هر که را میخواهد رحم میکند و هر که را می خواهد سنگدل می سازد. پس مرا می گویی دیگر چرا ملامت می کند؟ زیرا کیست که با اراده او مقاومت نموده باشد؟ نی، بلکه تو کیستی ای انسان که با خدا معارضه می کنی؟ آیا مصنوع به سانه می گوید که چرا مرا چنین ساختی؟ یا کوزه‌گر اختیار بر گل ندارد که از یک خمیره ظرفی عزیز و ظرفی ذلیل بسازد؟ آمین. پس کاملا مشخصه که پولس رسول در رابطه با حاکمیت خدا و مطلق بودن این حاکمیت چه تعلیم قاطع و واضحی رو داره در این قسمت اعلام میکنه. چقدر این میتونه در قلب ایمانداران یک شادی بزرگی رو تولید بکنه که خدای ما همون کسیه که بر همه اتفاقات کنترل داره. در که این مسئله چه تسلی بزرگی رو به بار میاره از این که ببینیم این شریر نیست که داره ریاست میکنه. اونجوری که اون دوست داره مردم باور کنن، این که خدا شکست خورده، به یه گوشه ای خزیده، همه چیز رو به حال خودش رها کرده. چرا؟ چون کنترل امور از دست خدا خارج شده. پس اونهایی که بر کرسی قدرت‌های این دنیا نشستن، اونها نیستن که دارن سلطنت میکنن، بلکه این همواره خدای قادر مطلقه که داره سلطنت میکنه و همه چیز رو تحت کنترل داره. باید بدانیم خدای ما تنها کسیه که برای تمامی دورانها و تمام تاریخ بشریت در تمامی این قرنها تنها کسیه که یک نقشه اصلی و یک نقشه راه داره. به طور اختصار میتونیم اینطور بگیم که هیچ صفتی مثل خدای حاکم و حاکم بودن خدا برای ایمانداران و فرزندانش شادی آور و تسلی بخش نیست. حاکم بودن خدا حقیقتیه که باعث میشه حتی زمانی که ما در برابر سختی ها و مشکلات زندگی قرار میگیریم، این باور و ایمان رو داشته باشیم که اونها مقرر شدند تا ما پیروز بشیم، عبور کنیم و یاد بگیریم. عزیزان، او خداییه که کاری رو که دوست داره انجام میده، در زمانی که دوست داره، در جایی که دوست داره و حتی با کسی که دوست داره انجامش میده. میتونم بگم هیچ صفتی به این اندازه نمیتونه ایمانداران حقیقی رو برای تمجید و توصیف حاکمیت این خدا اونقدر برانگیخته کنه. مزمور 148 یکی از اون مزامیریه که در وصف حاکمیت خدا نوشته شده. در اینجا فرازهایی از این مزمور رو برای شما میخونم. خداوند را از آسمان تسبیح بخوانید، در علای لین او را تسبیح بخوانید، ای همه فرشتگان او را تسبیح بخوانید، ای همه لشکرهای او را تسبیح بخوانید، ای آفتاب و ماه او را تسبیح بخوانید، ای همه ستارگان نور او را تسبیح بخوانید، ای فلک الافلاک او را تسبیح بخوانید، و ای آبهایی که فوق آسمان هایید، نام خداوند را تسبیح بخوانند، زیرا که او امر فرمود پس آفریده شدند و آنها را پایدار نمود تا عبدالآباد و قانونی قرار داد که از آن در نگذرند. جای جای کلام خدا این موضوع رو قویاً و بروشنی اعلام میکنه. اما کلمه حاکم و یا حاکمیت در لغت به چه معنیه؟ من برای اینکه یک درک بهتری ایجاد بشه، در فرهنگ لغت کلمه حاکم رو سرچ کردم. حال به این معانی گوش کنید. بالاتر، مافوق از همگان، رئیس، عظیمترین، برتر، برتر در قدرت، مقام و اقتدار، دارای مقام حاکمیت، شاهانه، سلطنت، مستقل از دیگران. در واقع همه این چیزهایی که دارید میبینید حاکم بودن رو توصیف میکنه، در حقیقت خدا بودن خداست که داره توصیف میشه. به یک مزمور دیگه نگاه میکنیم، مزمور 93. بیاییم با هم فرازهایی از این مزمور بسیار ناب رو نگاه بکنیم. خداوند سلطنت را گرفته و خود را به جلال آراسته است. خداوند خود را آراسته و کمر خود را به قوت بسته است. ربع مسکون نیز پایدار گردیده است و جنبش نخواهد خورد. تخت تو از ازل پایدار شده است و تو از قدیم هستی. آمین. خداوند سلطنت گرفته است. این بندگردانیه که شما در بعضی از مزامیر مثل مزمور 97 و مزمور 99 میتونید ببینید که مثل یک بندگردان در حال تکرار شدنه. پس اگر خدا سلطنت میکنه، اگر خدا سلطنت گرفته، پس این شیطان نیست که داره سلطنت میکنه. به باور بسیاری از مسیحیان پشت هر موضوعی یک دیوی خوابیده و یک دیوی قرار داره. من خود شاهد مسیحیان زیادی بودم که دائما در ترس و هول از حملات شیاطین و دیوها زندگی می کردن. با وجود اینکه خودشون رو یک ایماندار می دونستند، با وجود اینکه می تونستن اعتراف بکنن که یکی از نشانه های برجسته خدمت خداوند ما عیسی این بود که حتی دیوها نیز به نام عیسی مسیح از او اطاعت می کردن و حتی این در خدمت رسولان عیسی مسیح هم وجود داشت، اما هرگز به صورت قلبی و درونی این موضوع رو باور نکرده بودند. به همین خاطر اسیر ترس ها و مشکلات اون ترس ها بودن. بله، ما میدونیم که شیطان از انسان سقوط کرده قوی تره، اما همچنان هم میدونیم که او در مقابل خدای ما، خدای قادر و مطلق، یک دشمن احمق و جاهله. عزیزان، ما مسیحیان دعوت نشدیم تا ترس از شیطان رو در خودمون جلال بدیم، بلکه دعوت شدیم تا قوت خدا رو اعلام بکنیم. مثل سراینده کتاب مزامیر، این باید بندگردان تمامی لحظه ها و زندگی ما باشه که به یاد بیاریم اون کسی که داره سلطنت میکنه، اون کسی که بر همه چیز کنترل داره، خداست نه شیطان. پس دعوت میکنیم از اون دسته از ایمانداران که در این تفکر دارن به صورت عملی زندگی میکنن. من به اون اعتراف زبانی، به اون آمینها، به اون هللویاهای زبانی کار ندارم، چون به صورت طبیعی وقتی شما در یک پرستش گروهی قرار میگیری، سرودی خونده میشه، مزموری خونده میشه، همه ما مایلیم که بهش آمین بگیم، همه ما مایلیم که در اون اجتماعات ایمانداران متحد و یک صدا بشیم. اما باید این رو در زندگی عملی خودمون بیاریم عزیزان. پس اگر در ترس این زندگی میکنی، اون کسی که حاکم مطلق شیطانه و اونه که داره سلطنت میکنه و ترسهای اونو دائما داری در خودت جلال میدی، پس امروز میخوایم که از این تفکر غلط خودت رو بیرون بکشی و به خودت بگی که این خدای قادر، این ولی منه که سلطنت میکنه، این خدای قادر منه که حاکمه. کلام خدا در این قسمت درس بزرگ ما میده عزیزان، اینکه حتی انسانها نیستن که سلطنت میکنن، بلکه این خداست که سلطنت میکنه. شرایط نیست که سلطنت میکنه، بلکه این خداست که سلطنت میکنه. این خوششانس بودن یا بدشانس بودن نیست که سلطنت میکنه. این سرنوشت حتی نیست که سلطنت میکنه. این یک رویداد تصادفی نیست که حاکمیت داره و سلطنت میکنه، بلکه این خداست که سلطنت میکنه و حاکم مطلقه.
خدای عظیم بر ما خاکیان نمود نفشش رایان، زبر نجات جمیع ملل فرزندش را داد به جهان. جلال بر تو با سرودن ملاه آرامی و سر بر زمین، رضا مندی در بین آدمیان رها مقصد
خداوند سلطنت گرفته. زمان فعل زمان حال رو نشون میده، نه زمان آینده رو، و فقط بر گذشته سه گذاری نمی کنه. این سلطنت و حاکمیت در کل زمانهای کتاب مقدس در حال جریانه. پس این حاکمیت یک حاکمیت دائمیه. اینطور نیست که بگیم وقتی خدا در عهد عتیق، وقتی در حال شکافتن دریای سرخ و یا زمانی که آبهای مصر رو تبدیل به خون کرده یا تاریکی بر روی تمام مصر قرار داده، فعالانه داره عمل میکنه و خدای قادریه که سلطنت گرفته، ولی الان در زمان حال در بخش تعطیلات به سر میبره. چرا؟ چون ظاهرن دیگه کاری داره انجام نمیده. چون ذات خدا کلامه و خدا توسط کلامشه که داره سلطنت میکنه. اون چرا هم که در این دوره ما شاهد هستیم، با وجود اینکه عیسی مسیح گفت که اگر به کلام من ایمان نمیارید، لااقل به این آیات و معجزاتی که دارید میبینید ایمان بیارید، خب نگاه میکنیم میبینیم که از دید خدا ظهور اون آیات و نشانه ها یک حالت حداقلی بوده و اولویت خدا همیشه کلامش بوده، ایمان به کلام و مکاشفه ای که خدا توسط اون ابراز کلام عطا میکنه. شاید چیزی رو که الان میگم رو نتونید باور بکنید، اما زمانی که برادر برانهام وارد صحنه خدمت شد، یکی از چیزهایی که خادمین، معلمین و شبانان کلیسا به جماعت خودشون تعلیم میدادن این بود که زمان شفاها و معجزات گذشته و حتی ایمان به آیاتی که بر این مسئله سهه گذاری میکنه یک چیز موهون و بی اساسه. اما خدا در خدمت برادر رانهام اثبات کرد که کتاب مقدس کلام زنده و الهی اونه و در زمان معین و مقرر به تحقق میپیونده، چون این تنها راهیه که خدا همیشه کلام خودش رو برای برگزیدگان خودش به اثبات رسونده. در واقع کلام خدا میخواد به ما بگه که همون خدایی که در عهد عتیق سلطنت میکرد و کلام خودش رو تا به انجام رسیدن پیش می برد همون خدایی هم هست که در عهد عتیق داره سلطنت می کنه و کلام خودش رو داره پیش می بره. برای من هر باری که این آیه از کتاب مقدس خونده میشه که خداوند سلطنت گرفته، مثل گواه و تضمینیه که به من این اطمینان رو میده کاری که خدا در تکاتک ما شروع کرده رو قادره که به اتمام برسونه. اون صرفاً بر روی پایگاه‌های کوچک مسیحی سلطنت نمی‌کنه، یا صرفاً کشوری مثل آمریکا و یا کانادا و یا ایران سلطنت نمی کنه. او بر تمام طبیعت حاکمیت داره. اون بر روی ذریت شریر و عادل در این دنیا سلطنت می کنه. اون حتی در کلامش اعلام می کنه که باران رحمت خودش رو بر عادلان و شریران یکسان می بارونه. به کتاب امثال باب 21 آیات 1 و 2 نگاه میکنیم. دل پادشاه مثل نهرهای آب در دست خداوند است. آن را به هر سو که بخواهد بر میگرداند. هر راه انسان در نظر خودش راست است، اما خداوند دلها را می آزماید. آمین. خب این آیاتی که با همدیگه خوندیم چه چیزی رو میخواست به ما نشون بده؟ میخواست به ما بگه که این خداست که بر افکار، بر ذهن انسان و حتی بر اراده انسان حاکمیت داره و سلطنت میکنه. این همون حقیقتیه که ما از زبان پولس رسول در رساله افسوسیان باب 1 آیه 11 با همدیگه میبینیم. 4 کلمه کلیدی: چنان که پیش معین گشتیم بر حسب قصد او که همه چیزها را موافق رأی اراده خود می کند. پیش معین گشته، قصد، رأی، اراده. پولس رسول در این آیات میخواد ما رو در زمان به عقب ببره، قبل از خلقت انسان، قبل از خلقت حیوانات، قبل از خلقت گیاهان، حتی قبل از خلقت فرشتگان و قبل از هر خلقتی که وجود داشته باشه، در جایی که خدا حتی به صورت بالفعل گاد، یعنی چیزی که میتونه مورد پرستش قرار بگیره، نبود. چرا؟ چون هیچ فرشته‌ای نبود که او رو بپرسته، هیچ موجودی نبود که او رو بپرسته، و خدا با افکار خودش تنها بود.
تشنه خدای زنده، تشنه آب حیات جاوی، لمس و مسین و زروح القدس، تقدیس نما وجود مرا، هللویا برکت هست تو، هللویا قدرت هست تو، هللویا عظمت هست تو، هللویا عیسی. عیسی جلال است و تشنه کلام خدا، تشنه قوت پنتیکاست، منتظر مانم در حضورت تا که ریزد آتش روح تو. هللویا، برکت از تو. هللویا، قدرت از تو. هللویا، عظمت از تو. هللویا، عیسی جلال از تو. عظیم است نام تو عیسی، جلال بر نام تو عیسی. قدرت از آن تو عیسی، ستاییم نام قدوست عیسی. هللویا، 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 ستاییم نام قدوست عیسی.
پس این رأی خدا هستش که در حال آشکار شدنه. این چیزی که پولس میخواد من و تو متوجهش بشیم. میخواد بگه این همه چیز رو شامل میشه، این همه اتفاقات رو در بر میگیره و این اراده حاکم حاصل رأی و تصمیم او بوده. اراده، تصمیم، فکر که نادیده بود، در خدا بود، اما توسط کلمه یا لوگوس دیدنی میشه و به نوعی اینطوری میتونیم بگیم آشکار میشه. خدا گفت روشنایی بشود و روشنایی شد. پس از همین ابتدا تکلیف این که روشنایی قراره چه چیزی باشه و در رابطه این که روشنایی قراره که چه چیزی رو ارائه بده با کلمه و روشنایی شد، دیگه خدا تکلیف این موضوع رو مشخص میکنه و اون رو به حدس، گمان و یا استنباطهای ما نمیسپاره. این که در کجا متولد بشید، در چه دوره‌ای در تاریخ متولد بشید، والدین شما حتی چه کسایی باشن، چه جنسیتی داشته باشی، چه DNA داشته باشی، چه کسایی تو زندگیت نقش داشته باشن، چه کسایی تأثیر بر شما داشته باشن، چه زمانی به برنامه و پیغام اون برای خودت و نجات خودت ایمان بیاری، چه وسیله و ابزاری باعث اون جرقه زدن بشه، همه و همه در افکار ابدی او قرار داره و در کل یک پروسه زمانی که ما اسمش رو زمان میگذاریم در حال به تحقق رسیدنه. در تمام این چیزها کلام خدا میخواد بگه که اول تصمیم و رأی اونه که قرار گرفت و بعد کلام اونه که پیش میره. پس این افکار و کلام اونه که همه چیز رو در بر گرفته. جالبه که خود خداوند عیسی مسیح با کلمات خیلی ساده و واضحی این حاکمیت خدا رو به شاگردان خودش نشون میده و تعلیم میده. عیسی مسیح یک جایی به شاگردان میگه حتی موهای سر شما هم شمرده شده است. و حتی یک گنجشک هم بدون اطلاع پدر اون به زمین نمیفته. خب برادر و خواهر عزیز، این چه چیزی رو نشون میده؟ عده زیادی در این دنیا فکر میکنن که اتفاقا این شیطانه که در حال پیشروی کردنه. علم یا تکنولوژی هستش که از خدا جلو زده، ولی این حقیقت که خدا حاکمیت داره و مثل یک پادشاه سلطنت میکنه و اراده و رأی اونه که در حال به تحقق رسیدنه، برای عده بسیار کمی در این دنیاست که مکشوف میشه. عیسی مسیح به وضوح میگه که این از چشمان حکیمان و خردمندان این دنیا پنهان شده و به کسانی که مثل کودکان ساده دل هستند این پدره که آشکار میکنه. و ما خدا رو شکر میکنیم که جزی از اون اقلیت کوچیک هستیم. انسان‌ها طریق‌های خودشون رو برنامه ریزی میکنن، اما این خداست که قدم‌های اون رو هدایت میکنه و خدا بر زندگی ما فرمان روایی میکنه. توسط چی؟ توسط کلامش. حال برادر و خواهر عزیز، آیا همه کلامش رو دوست خواهند داشت؟ یعنی او رو در کلامش اطاعت و محبت میکنن؟ چون عیسی مسیح گفت که هر کی که منو دوست داره باید کلام رو دوست داشته باشه و خدا رو در کلامش اطاعت بکنه. میبینیم که متاسفانه خیلی ها اونو در کلامش دوست نخواهند داشت. یک چیزی که خیلی مهمه و ما به عنوان یک مسیحی در پایه‌های ایمانی خودمون باید اون رو حفظ و نگاهداری بکنیم، اینه که بدونیم ما با خدایی طرفیم که برای نجات و رستگاری یک نقشه و فکر داره و برای خدا هیچ نقشه دومی هرگز وجود نداره. اگر این موضوع امکان پذیر بود، هیچ پایانی برای تردیدهای ما و برای شکهای ما، اگرها و شایدهای ما وجود نمی داشت. به طور مثال همه زندگی مسیح ما می شد این: اگر این کار انجام داده بودم یا اون یکی رو انجام می دادم. و باید حقیقتا شکر بکنیم که ما خدایی داریم که اراده اونه که در زندگی ما و در ایمان ما ما رو داره پیش میبره. حال میخوام با شما به یک بخش شنیدنی از کتاب مقدس در این رابطه بپردازیم. به کتاب اشعیا باب 55 میریم و آیات 8 تا 11 رو با همدیگه میبینیم. فقط ببینید توی همین 3 تا آیه خدا چقدر محکم توسط نبی خودش اشعیا داره در رابطه با کیفیت تصمیم و اراده و کلام خودش صحبت میکنه. زیرا خداوند میگوید که افکار من افکار شما نیست و طریقهای شما طریقهای من نی. زیرا چنان که آسمان از زمین بلندتر است، همچنان طریقهای من از طریقهای شما و افکار من از افکار شما بلندتر می باشد. و چنان که باران و برف از آسمان می بارد و به آنجا بر نمی گردد، بلکه زمین را سیراب کرده آن را بارور و برومند می سازد و برزگر را تخم و خورنده را نان می بخشد، همچنان کلام من که از دهانم صادر گردد خواهد بود. نزد من بی ثمر نخواهد برگشت، بلکه آنچه را که خواستم به جا خواهد آورد و برای آنچه که آن را فرستادم کامران خواهد گردید. من فکر می‌کنم که حتی معنی تحت و لفظی این آیه خیلی راحت باید به ما نشان بده که تأثیر رأی و اراده خدا در زندگی و دنیای ما به چه شکل و به چه طریقی هستش. کلام خدا یک کلام قاطعه. اراده خدا یک اراده تغییر ناپذیر عزیزان، و ما میتونیم مثل یک صخره محکم بهش تکیه بکنیم و بهش اعتماد داشته باشیم. آمین. حال اینجا میخوایم یه عقبگرد بزنیم به رساله افسوسیان باب یک، به یک بخش دیگه از تعلیم پولس بپردازیم در رابطه با کلمه از پیش معین گشته. یعنی خدا همیشه تضمین میکنه که اراده اونه که انجام میشه و قابل تحقق یافتنه. برادر و خواهرم، پدر ما خدا چیزهای زیادی برای اثبات حاکمیت خودش داره، اما باید بپرسیم آیا برای همه قابل باور و فهمیدنه؟ لااقل باوری که باعث ایمان آوردنشون به حاکمیت خدا بشه. پولس میخواد اینجا به ما بگه که حتی از ازل هم قطعی بود که طوری انجام میشه که انگار همون موقع انجام شده بود. آیا شما میتونید به من بگید که پسر خدا عیسی مسیح چه زمانی برای آزادی ما مرده شد؟ اگر به تاریخ بخوایم نگاه بکنیم، به این تاریخ منطقی و فیزیکی که جلوی ما هستش، همه این اتفاقات به 2000 سال قبل برمیگرده. ولی کتاب مقدس حقیقت اراده قربانی شدن پسر خدا رو به شکل دیگه‌ای برای ما اعلام میکنه. اگر به کتاب مکاشفه یوحنا باب 13 آیه 8 نگاه بکنید، به یک بخش خیلی مهم میرسیم. ابتدا من این قسمت رو براتون میخونم و بعد از اون ببینیم که چه نکته‌ای رو کلام خدا داره برای ما آشکار میکنه. میگه و جمیع ساکنان جهان جز آنانی که نامهای ایشان در دفتر حیات برهی که از بنای عالم ذبح شده بود مکتوب است، او را خواهند پرستید. خب ما میدونیم که عنوان یا اصطلاح بره به اون بره قربانی خدا که برای آمرزش گناهان ما مهیا شده بود، یعنی عیسی مسیحه که در کتاب مقدس اطلاق میشه. اما چیزی که جالبه، کلام خدا اینجا از ذبح شدن بره خدا از بنای عالم صحبت میکنه. خب اگر ما به تاریخ فیزیکی نگاه بکنیم، موضوع مصلوب شدن و قربانی شدن عیسی برای گناهان ما به 2000 سال قبل برمیگرده. آیا یوحنا نگارنده ای کتاب مکاشفه دچار یک اشتباه تاریخی شده؟ نه، به هیچ وجه، چون کلام خدا میگه همه کتب از الهام خدا هستش. پس اگه این یک اشتباه تاریخی نیست، چیه؟ کلام خدا در رابطه با افکار ابدی خدا داره برای ما صحبت میکنه. پیش از بنیاد عالم خدا یک نقشه و فکر و تصمیم و اراده برای نجات داشت و خدا همه چیز رو از پیش معین کرده بود. اینکه کلمه ذبح شده در افکار ابدی خداست که این اتفاق افتاده، نه در یک دفتر یا کتاب. کتابی که کلام داره ازش صحبت میکنه نمادی از افکار ابدی خداست که کامل و تغییر ناپذیره. خب بسیار هم عالی، ممنون که تا به اینجا پای برنامه بودید. امیدوارم که خسته نشده باشید و با هم دیگه میریم به یک سرود بسیار زیبا گوش خواهیم داد و بعد از اون دوباره برمیگردیم.
تو بی همتایی، هللویا، تو بی همتایی، تو بی همتایی خداوند، تو بی همتایی، تو بی همتایی، تو بی همتایی،
جلال بر خدا. خدا رو شکر برای ایمان شما، خدا رو شکر برای کار نجات بخش خدا در زندگیمون و اینکه میتونیم به خدایی باور داشته باشیم که رأی و اراده اونه که در زندگی ما داره کار میکنه و همون جوری که کلام خدا میگه کاری که اون در ما شروع کرده و استارت زده تا کاملش نکنه هیچ چیزی تمام نمیشه. هرچی بیشتر کتاب مقدس رو بشناسیم رازهای طبیعت و خلقت هم برامون واضح تر میشه. خوبه بدونیم حتی یک مولکول مستقل در جهان هستی وجود نداره. هر مولکول کوچیکی از قبل توسط خدا مقرر شده و لحظه به لحظه توسط خداست که کنترل میشه. عزیزان، خدای حاکم ما اینگونه خدایی هست. اون بر تمامی موجودات حاکمیت داره، ولی همه برنامه اون در اصل برای جلال یافتگی فرزندانش هست. پس برای فهمیدن حاکمیت خدا درک چند موضوع اساسی خیلی ضروریه. نکته اول این که در خلقت همه چیز از نیستی به وجود اومده. به طور مثال این ماه نبود که خودش رو خلق کرد، یا زمین خودش رو خلق نکرد، اقیانوس خودش رو هرگز به وجود نیاورد، بلکه این خدا بود که به وجود آورد و اون رو شکل داد. کلام خدا از همون ابتدای صفحات کتاب مقدس ما میگه که خدا در ابتدا آسمان ها و زمین را خلق کرد. خدا گفت روشنایی بشود و روشنایی شد. میتونیم بپرسیم کی اونجا بود که حتی اصلا بتونه با این مسئله مقاومت بکنه؟ مزمور 33 آیه 6 یک درک خیلی واضحی رو میخواد به من و تو انتقال بده. خب در این آیه ارزشمند چی میخونیم؟ به کلام خداوند آسمان ها ساخته شد و کل جنود آنها به نفخه دهان او. پس نه تنها خدا این جهان و این هستی رو آفرید، بلکه کل طرحش رو از قبل در افکار ابدی خودش داشت. و اینکه در عرصه این جهان خاکی ما حتی چه اتفاقی خواهد افتاد. و خداست که همه شرکت کنندگانی رو که در این عرصه هستن هدایت میکنه، هرچند نگاه خدا در این برنامه به جلال یافتگی و رستگاری فرزندانش است. خدا برای اینکه کارهای خودش رو انجام بده نیازی نیست حتی نگاه بکنه که شیطان قراره که چه کاری بکنه. جان کالوین در یک جایی میگه که جهان صحنه تئاتر که جلال خدا رو نمایش میده. در حقیقت این دست خداست که در دستکش موقعیت‌های انسانی ما قرار گرفته و خداست که اون رو انجام میده. مزمور 33 آیات 10 و 11 خیلی واضح میخوان این نکته اساسی رو ما نشون بدن. بیاییم با هم بخونیمش. خداوند مشورت امتها را باطل میکند و تدبیرهای قبایل را نیست میگرداند. مشورت خداوند قائم است تا ابدالآباد، تدابیر قلب او تا دهر و دهور. برادر و خواهر عزیز، این خداست که یک فرمان روا رو بر می افرازه و دیگری رو بر می اندازه. این خداست که به فرمان روایان شریر به عنوان مجازاتی به ملتهای شریر و عواقب انتخابهای خودشون جایگاهی می بخشه. این خداست که بر تمامی اینها حاکمه. خوشبختانه اشعیا 46 8 تا 10 همچنان در کتاب مقدس های ما وجود داره و ما میتونیم خیلی راحت باز کنیم و اون رو بخونیم. میگه این را به یاد آورید و مردانه بکوشید و ای آسیان آن را در دل خود تفکر نمایید. چیزهای اول را از زمان قدیم به یاد آورید، زیرا من قادر مطلق هستم و دیگری نیست، خدا هستم و نظیر من نی، آخر را از ابتدا و آنچه را که واقع نشده از قدیم بیان می کنم و می گویم که اراده من برقرار خواهد ماند و تمامی مسرت خیش را به جا خواهم آورد. آمین. خب اون اینجا این رو میگه چون ما مایل هستیم که اون رو فراموش کنیم و این نصیحت کتاب مقدسه که اون رو به یاد بیاریم و فراموش نکنیم. میگه مردانه بکوشید. پس اینجا خداوند همه ما رو به یک غیرت طلبی دعوت میکنه. به عبارت دیگه خدا در ابتدا ایستاده و همه چیزهایی رو که تا به آخر قراره که اتفاق بیفته اعلام میکنه، انگار بعدش دوباره به ابتدا و همون چیزهایی که در این میان وجود داشته برمیگرده. او به طور واضح و راسخی میگه که هدف من انجام میشه و کسی هم نیست که بتونه جلوی تحققش رو بگیره. من تمامی مسرت خودم رو به جا میارم. من دوست ندارم به خدایی ایمان داشته باشم که انگشت خودش رو خیس میکنه، بعد به سمت بالا میگیره تا ببینه که باد از کدوم طرف میاد و فقط با جریان امور بخواد پیش بره. من خدایی میخوام که یک صخره هستش، خدایی که کلام مقدسش او رو به عنوان یک قلعه مستحکم معرفی میکنه، خدایی که حتی قلب پادشاهان رو داره کنترل میکنه تا هدف حاکم و از پیش مقرر شده خودش رو در تاریخ انجام بده. مگه میشه این همه زیبایی رو ندید؟ مگه میشه این همه جلال و اقتدار رو ندید؟ فقط یک امکان وجود داره برای ندیدن، اینکه ما در ایمان جان خودمون واقعا کور باشیم و در تاریکی به سر میبریم. و تازه موضوع جالبتر این که این خدا همه این چیزها رو با هم برای جلال خودش و خیریت قوم خودش به کار میبره. اون بر خلقت و تاریخ حاکمه و نهایتاً اون بر نجات و برنامه رستگاری فرزندان خودش هم حاکمه. مطمئناً ما به ساعتها وقت نیاز داریم تا در موردش بتونیم صحبت بکنیم، اما همین اندازه‌ای که تا به این الان تونستیم این آیات رو ورق بزنیم و کلام حیات بخش خدا رو در مقابل چشمان درک خودمون قرار بدیم، میبینیم که چقدر فضا میتونه زمانی که یک انسان خودش رو در مقابل کلام خدا قرار میده میتونه متفاوت باشه. قبلش شاید یک خدایی رو میدیدیم که هیچ کنترلی بر امور نداره، خدایی که همه چیز رو وا داده، خدایی که این دنیا رو در هرج و مرج و گناه و بدبختی رها کرده و هیچ فکری و هیچ برنامه‌ای برای برون رفت از این مشکل نداره. حضور خدا در تمام تاریخ نجات بشر خود گواه اینه که خدا هرگز بیمسئولیتی نکرده و همچنان خداست که حاکمیت داره و اراده اونه که تا آخرین لحظه در حال انجامه. خب خدا رو حقیقتاً شکر میکنم برای اینکه با هم دیگه تونستیم یکی از صفات منصر به فرد خدا رو در کلامش ببینیم. امیدوارم آنچه رو که با هم دیگه در این پادکست شنیدیم باعث برکت و منفعت همه عزیزان و شنوندگان محترم شده باشه. مرسی عزیزان از اینکه با من همراه بودید. برای حمایت از پادکست خودتون میتونید این اپیزود رو در صفحات اجتماعی خودتون شیر بکنید. پادکست ما رو به دوستان و عزیزان دیگه خودتون هم معرفی فرمایید. ایمیل برنامه ما info@bargozdegan.net. منتظر پیشنهادات و انتقادات شما عزیزان هستیم. تا برنامه بعدی مراقب خودتون و خانواده خودتون باشید. خدا نگهدارتون.
صدای حیات که با شما سوه کلامه، که با شما هر هفته شاهی، با عشق و انرژی با شما. صدای حیات که با شماست، مژده نجات که با شماست، هر هفته با هم میشنویم کلام خدا.
عزیزان خداوند، من شاهین هستم. هر هفته با هم همراه میشیم در برنامه صدای حیات از پادکست برگزیدگان. منتظرتون هستم. خداوند بهتون برکت بده.